أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه حضرت به حکمت 208 رسیدیم و قال علیه السلام من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسره. وجود نازنین امیر المؤمنین در حکمت 208 نهج البلاغه فرمودن کسی که نفسش را محاسبه کند سود برده، ربح یعنی سود کردن. کسی که نفس را محاسبه کند سود کرده است و کسی که از محاسبه نفس غافل بشه خسارت کرده است. و من خاف امنه، کسی که از خدا خوف داشته باشد به ایمنی رسیده است. و من اعتبره ابصره، کسی که عبرت بگیرد بصیرت پیدا کرده. و من ابصره فهمه، و کسی که بینا شود به فهم رسیده است. و من فهمه علمه، و کسی که بفهمد عالم و دانا شده. حکمت 207 208 نهج البلاغه از 5 جمله تشکیل شده که در واقع 3 موضوع را در بر میگیرند، 3 موضوع در قالب 5 جمله. اینها به هم این 3 بخشی که عرض میکنم ارتباط طولی به هم ندارند، گویا حضرت توصیه هایی بوده که اینها پشت سر هم قرار گرفتند. یکی یکی این توصیه ها رو میخونیم و انشالله مطالبی رو عرض میکنیم. یک بخش راجع به محاسبه نفس، یک بخش راجع به ضرورت ترس و خوف از خدا، و یک بخش هم راجع به بصیرت و عبرت است که انشالله عرض خواهیم کرد. و اما بخش اول، من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسر، کسی که محاسبه کند خودش را سود برده و کسی که محاسبه نکند غافل بشود از محاسبه حتما ضرر کرده. یکی از نکات مهمی که در این بخش در این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام قابل توجهه بحث محاسبه است. ببینید عزیزان، محاسبه از اموری است که انسان تا وقتی که انسان روی این زمین بوده و تا وقتی که روی این زمین هست بحث محاسبه بحث جدی است. انسان اهل محاسبه است، انسان اهل ترازو ساختنه، انسان‌ها دنبال این هستند که متر و معیاری درست کنن که از سانتی متر تا میلی متر تا کمتر رو بتونه حساب کنه. انسان موجود محاسبه‌گری است، از وزن و کیل تا متر دنبال حساب و کتاب است. خب این ویژگی خوبی است، این روحیه درستی است. اگر کسی می‌خواهد تجارت کند، اگر کسی می‌خواهد ضرر ندهد و سود ببرد، لازمش این محاسبه‌گر باشه، لازمش این حساب و کتاب خودش رو بلد باشه. ما در زندگی مادیمون این بحث رو به خوبی آموختیم، به خوبی یاد گرفتیم. انسان اگر میخواهد سود کند باید اهل محاسبه باشه، دفتر حساب و کتاب داشته باشه، چک هایی که بدهکار، چک هایی که طلبکار، همه اینها رو حسابش رو داشته باشه. و چقدر خوب است که انسان بیاید و در مسیر معنویت، در مسیر دینداری همین رو پیش بگیره. عزیزان نوشتن ایتا قطعه، اگر ایتا قطعه میتونید از طریق روبیکا کلاس رو دنبال کنید. خب انسان باید در مسیر معنویت، در مسیر دینداری هم همین محاسبگری را، همین حسابگری را داشته باشه. دنبال این باشیم که انشالله ما هم اعمالمون، رفتارمون، برخوردهامون، اعتقاداتمون رو با یک معیاری بسنجیم که فردا مقابل خدا روسیاه نشیم، سربلند باشیم، روسفید باشیم. به طور کلی آمار بحث مهمیست. آمار، اینکه کسی بداند چقدر بدهکاره، چقدر طلبکاره، الان بازار به چه جنسی نیاز داره، قبلا ما فلان جنس را آوردیم ضرر کردیم، چرا ضرر کردیم، مشکل کار کجا بود، چقدر اضافه آمد از بار ما که دور ریز شد. این آمار را اگر انسان در محاسبات مادیش بدونه سود میکنه، تجارتش پرسوده. اگر از اون طرف در محاسبات معنوی هم این رو بدونیم، من نماز صبح قضا شد، چرا قضا شد، علتش چی بود، محاسبه کنم کدام کار من، کدام عمل من در روز باعث شد توفیق قرآن خوندن از من سلب بشه، توفیق احترام به والدین از من سلب بشه، کدام عمل من باعث شد که فلان گناه از من سر بزنه، فلان نگاه ناپاک از من سر بزنه. همونطوری که آمار باعث می شود انسان سود و زیان دنیایش رو محاسبه کنه، دفعه بعد دچار خطا نشه، محاسبه هم اینطوریه. انسان بگه چرا من دچار فلان گناه شدم، اون جایی که من از کوره به در رفتم، عصبانی شدم، پرخاش کردم، چرا اینطور شد، چرا من از کی، من که خیلی روی خودم به ظاهر کار کرده بودم، خیال میکردم آدم خوش اخلاقیم، خیال میکردم نفس در اختیار منه، کجای راه اشتباه رفتم که در بزنگاه یه دفعه دیدم عصبانی میشم، یه دفعه دیدم پرخاش کردم. این محاسبه های دقیق، این محاسبه هایی که انسان از خودش بازخواست کنه، خودش رو در محکمه بگذاره و از او بازخواست کنه، چرا اینطور، چرا این حرف رو زدی، چرا این کار رو کردی، این ها باعث رشد انسان میشه، باعث پویایی زندگی انسان خواهد شد. و میدونید ما باید مسیر دینداری و معنویتمون به سوددهی برسه. ما باید مدام، روزانه که میگذره، هفته به هفته، ماه به ماه، محرم به محرم که میگذره، این درصد سوددهی دینداری ما بیشتر بشه، مرتبه معنوی ما بیشتر بشه. و این شدنی نیست مگر با محاسبه، شدنی نیست مگر این که به سختی از خودمون حساب بکشیم. رسول مکرم و پیغمبر خاتم فرمود لا یکون العبد مؤمنن حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. هیچ کسی به مرتبه ایمان نمیرسد، هیچ کسی نمیتواند مدارج بالای ایمان را طی کند مگر اینکه حساب کشی کنه از خودش. حساب کشی هم نه یه حساب کشی آسان و بدون دغدغه، مانند آن که یک شریک از شریکش حساب کشی میکنه. آقا ما اینقدر با هم پول گذاشتیم رو هم، اینقدر خرجمون شد، الان چقدر بدهکاریم، این حساب ها دقیقن. یا از او سختتر این که یک مولایی از عبدش حساب کشی کنه که چرا ما الان من به تو دستور دادم فلان کار رو بکنی، چرا انجام ندادی، علت تأخیر چی بود. اگر این تأخیر رو انسان بدونه، اگر این حسابرسی رو بدونه، بعد میبینیم که سوددهی ایمان ما زیاد میشه. انسان میتواند با محاسبه خودش به مدارجی برسه. حالا عرض میکنیم که بزرگان ما در باب محاسبه نفس چه نکاتی فرمودن. امام کاظم سلام الله علیه فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست. این خطر، خطر خیلی جدی است. اینکه امام بفرماد لیس من نا، این ما تو رو قبول نداریم. اگر یک جای فرمود سلمان من نا اهل البیت، این طرف فرمود لیس من نا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست اون کسی که هر روز خودش رو حساب کشی نکنه. اگر کار خیری انجام داده، الحمدلله، خدا رو شکر موفق شدم، خدا توفیق داد، تونستیم امروز هم نماز اول وقتمون، نماز به جماعتمون، فلان عمل عبادیمون، فلان خدمت به خلقمون رو انجام بدیم، الحمدلله، شاکریم. اگر هم انسان در این محاسبه فهمید یه خسارتی، ضرری، گناهی داشته، خب باید جبران کنه، استغفار کنه، در راه تدارک باشه، چه کنم که جبران بشه، فردا چگونه عمل کنم که هم فردا را حساب کنم، هم امروزی که از دستم رفته رو حساب کنم. این محاسبه انسان رو روش میده. حضرت فرمود کسی که محاسبه کند سود میکنه، سرمایش زیاد میشه، و کسی که اهل محاسبه نباشه، کسی که اهل غفلت باشه، این ضرر میکنه. عزیزان، اینقدر آیات قرآن به ما تأکید کردن شما حواستون جمع باشه، یک ناظرهایی، یک افرادی، یک ملائکه‌ای دارند به کار شما نظارت میکنن، دارند مینویسن. این نوشتن برای چیست؟ این نظارت کردن برای چیست؟ این شاهدان و گواهانی که روز قیامت به نفع یا به ضرر کسی میان شهادت میدن، اینا برای چیه؟ نوشتن اینجا محاسبه فرداست. داریم نوشته میشه ها، و فردا بر اساس همین نوشته ها از تو بازخواست میکنن. پس حواست باشه. این که فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، برای شما یک ملائکه هستند که یعلمون ما تفعلون، میدانند، مینویسن، و فردا با همین نوشته ها از شما بازخواست میشه. وقتی ملائکه مأمور نوشتن اعمال ما هستند و فردا میخواهند با همین نوشته ها ما را محاسبه کنند، خودمون امروز محاسبه کنیم، خودمون حاسب و قبل از این که بخوان به حساب ما رسیدگی کنن، خودمون به حسابمون رسیدگی کنیم. و یک نکته دیگری هم که در این جمله اول هست اینه که حضرت فرمود بحث مهمی که انسان از محاسبه نفس فارغ میشه این غفلت هاست، این فراموشی هاست، این جدی نگرفتن هاست. چرا ما از این بحث مهم غافل بشیم؟ چرا ما محاسبه نفس رو به تأخیر بندازیم؟ چرا هر روز و هر ساعت این محاسبه نشه؟ بعد از هر عملی این محاسبه انجام نشه؟ مرحوم نراقی رضوان الله علیه در همین کتاب معراج السعاده که یک کتاب اخلاقی است، ایشون می‌فرماد غفلت از عواملی است که اکثر هلاکت‌های معنوی زیر سر اوست. اکثر هلاکت‌های معنوی زیر سر غفلته. غفلت که نباشد محاسبه نیست، محاسبه که نباشه انسان آمار دستش نیست، ضرر و زیان دستش نیست، سود دستش نیست، کجا ضرر کردم، چرا ضرر، معلومه دیگه. و همین مسیر بخوای پیش بری، راه انسان به جهنم ختم میشه. اما اگر کسی غفلت نداشت، حواسش جمع بود، محاسبه میکرد، این نجات پیدا میکنه. هلاکت و غفلت با هم گره خوردن، ولی حواس جمعی، حضور، توجه انسان رو نجات میده. از امام صادق سلام الله علیه روایت داریم، حضرت فرمود ان کان الشیطان عدوان فالغفلت لماذا؟ شما که یه دشمن قسم خورده سرسختی مثل شیطان دارید و او هم قسم خورده و کمر بسته به گمراه کردن شما، غفلت دیگه برای چیه؟ مگر نمیدونید چه دشمنی دارید؟ مگر نمیدانید وسط جنگید؟ وسط جنگ، خط مقدم، اینجا غفلت چیه؟ حواس پرتی چیه؟ زره و کلاه خود در آوردن چیه؟ غفلت اینه دیگه. انسان حواسش نباشه، خب دشمن ضربه میزنه. امام علیه السلام فرمود ان کان شیطان عدوان فالغفلت لماذا؟ بابا دشمن تو شیطان است، غفلت نداشته باش. غفلت که بکنیم از محاسبه غافل خواهیم شد. من حاسب نفسه ربحه و من غفل عنها خسره. کسی که محاسبه نفس کنه سود کرده، و کسی که غفلت کند حتما ضرر کرده. یه جمله دیگه هم در پایان این بخش کلام حضرت عرض کنم. عزیزان، محاسبه باید دقیق و ریز باشه، جزئی باشه. پیامبر اکرم به ابوذر غفاری فرمود یا ابوذر لا یکون الرجل من المتقین، انسانی نمیتواند ادعای متقی بودن کند حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک شریکه، مگر اینکه به سختی از خودش حساب بکشه. بعد فرمود مصداقش چیه؟ کجا نمود پیدا میکنه این محاسبه؟ فیعلم من عین مطعمه و من عین مشربه و من عین ملبسه، خوراکش، آشامیدنیش، پوشاکش از چه راهی آمده؟ امن هل ام حرام، این حلال است، این حرام است، شبهناک است، این غذا از کجا آمد؟ حساب و کتاب. این لباسی که امروز من به تن کردم، حالا یه وقت لباس ظاهر است، این لباس یه وقت لباس شغل است، به تو میگن تو فلان جا شاغلی، یک لباس مسئولیت به تن کردی. خب این لباس مسئولیت آیا واقعا تو استحقاقش رو داشتی؟ تو با قاعده و ضوابط به اینجا رسیدی، یا این لباسی که تن توست برای دیگران است؟ این لباس حلال است، حرام است؟ این غذا حلال است، حرام است؟ بارها هم تأکید کردیم غذا هم فقط مختص به غذای جسم نیست، غذای روح است. این فیلمی که تو داری میبینی، فلان شبکه‌ای که تو درش هستی، فلان گروه و کانالی که درش عضوی، داری خوراک فکری ازش میگیرین، حلال یا حرامه؟ اینا از ما میپرسن و باید محاسبه کنیم خودمون رو، ریز به ریز اینها رو باید محاسبه کنیم. در روایت دیگری در حکمت 94 نهج البلاغه حضرت فرمود سؤل عن الخیر ما هو، از حضرت پرسیدن آقا خیر چیست، به ما بگید. ما باید بدونیم محاسبه کردن یعنی چی، چه چیز را محاسبه کنید. حضرت فرمود نگاهتون رو محاسبه کنید. فقط این که بگیم من گناه کردم ثواب کردم کافی نیست، نوع نگاهتو، عینکی بود که با او دارین میبینین، این مهمه. بعد عینکت رو هم محاسبه کنید. بعضی وقتا این عینک ما کدره، تاریک، چرک، نمیبینیم خیلی چیزها رو. وقتی که نبینیم درست هم محاسبه نمیکنیم. ولی اگر این شفاف شد بعد خیلی چیزها رو میبینیم، خیلی چیزها رو به محاسبه میکشیم. امیر المومنین در حکمت 94 فرمود آقا خیر این نیست که خیلی پول داشته باشی، خیلی بچه داشته باشی. این امور ظاهری که بعضی وقتا فلان جا شاغل شده، فلان مسئولیت رو گرفته، ماشینش چیه، اینا هیچ کدوم خیر نیستن. خیر آن از که ایکسر علمک و ایعظم حلمک و انتباهی الناس به عبادت ربک. علم چقدره؟ حلم، صبر، بردبارید نسبت به افرادی که نادانن، جاهلن چقدره؟ و بهایی که به افراد میدی به میزان عبودیتشون باشه. به این مطلبی که حضرت فرمود نظام ارزشگذاری محاسبه کنیم. نظام ارزشگذاری ما چیست؟ من و شما احتراممون به فلان شخص برای چیه؟ خیلی پول داره، خیلی زیباست، خیلی فامیل داره، مسئوله، باید دنبالش بریم. ارزش گذاری ها اگر این طوری شد، خب وای به حال ما. باید محاسبه کنیم خودمون رو. نظام ارزش گذاری من چیست؟ حضرت فرمود انتباهی الناس به عبادت ربک، ارزش و بها هر کسی را به عبودیت او ببین. پولدار، فقیر، هر کی میخواد باشه، فامیل داره، غریبه، اصلا مهم نیست. میزان و معیار رو باید محاسبه کرد. میزان چیست؟ نظام ارزشگذاری چیست؟ نگاه ما باید اصلاح بشه. این رو باید محاسبه کنیم، وگرنه یه عمر من با گناه دارم زندگی میکنم، مثلا نمیفهمم این گناهه که بخوام خودم رو باش محاسبه کنم. اول باید این عینکه تمیز بشه، اول باید این نظام ارزشگذاری تعیین بشه. از اهل بیت بگیریم آقا به نظر شما ما به چه چیز رو احترام بگذاریم، نسبت به چه چیزی اصلا توجه نکنیم. اینا رو اول بگیریم، بعد اعمال خودمون رو با اونها بسنجیم. خیلی طولانی شد این بخش. مطلب اولی که حضرت فرمود در حکمت 208 در مورد محاسبه نفس بود. در دومین جمله فرمود و من خافه امنه، کسی که از خدا بترسد به ایمنی میرسد. کسی که از خدا خوف داشته باشد به مرتبه ای میرسد که از هیچ کسی و هیچ چیزی نمیترسد. در کافی شریف هم روایت داریم در باب الخوف که کسی که از خدا بترسد خدا همه چیز را از او میترساند، و کسی که از خدا نترسد کاری میکنه خدا که او از همه چیز بترسد. اگر ما از خدا ترسیدیم به یک مرتبه از شجاعت میرسیم که دیگه از چیزی خوف نداریم. انسان به یه امنیت، به یه آرامش و یه سکونت درونی میرسه، آرام 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 میشه. خب اگرچه خوف یک معنای منفی داره، از خدا ترسیدن، این ترس انگار در ذهن ما یک معنای منفی است، ولی حقیقت آن است که خوف وقتی از خدا باشد معنا مثبته. ترسی که از خدا باشد خیلی امنیت آور است. ببینید عبودیت، بندگی، بردگی، این خیلی جالب نیست. انسان برده باشه زشته. تنها جایی که بردگی و بندگی زیباست در خانه خداست. عبد بودن زیباست، در خانه خداست. ذلت همه جا بده، انسان نباید ذلیل بشه، ولی در خانه خدا این ذلت دیگه معنای منفی نمیده، معنای مثبت میده. اونجایی که صحبت از اظهار گناه هست، اقرار به گناه هست، گفتن هیچ جا شما اقرار به گناه نکنید، این بده، در خانه خدا اقرار به گناه کنید، اینجا پسندید. ترس هم از این مدله. ترس در ظاهر معنای قشنگی نداره، انسان نباید ترسو باشه، ولی ترسی که در خانه خداست عین امنیته، عین شجاعته. ترس در واقع در مقابل خدا معنای مثبت میده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب الخوف و رجا در کافی شریف روایات فراوانی ذکر کرده. به مناسبت هم ما این روایات رو محضر شما خوندیم. مثلا اون حدیثی که لقمان حکیم به پسرش فرمود که خف الله عز و جل خیفتا لو جئته به بر ثقلین لعذبک، فرزندم آنچنان از خدا خوف داشته باش که اگر با عبادات جن و انس به محضر خدا بری، آخرش بگی شاید خدا هیچ کدام از اینها رو نپذیره، شاید اینا هیچ کدام قبول نشن و شاید خدا ما رو عذاب کنه. اینطور از خدا ترس داشته باش. از اون طرف هم آنقدر به خدا امیدوار باش که اگر با گناه جن و انس محضر خدا بری، بگو خدا اونقدر کریمه که مرا میبخشد. این خوف و رجا باید در کنار هم باشد. راوی میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم آقا ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو. هدی از دوستان شما هستن، ادعای دوستی شما رو دارن، هر گناهی که بگی اینها مرتکب میشن. بهش میگه آقا نکن، گناهه. میگه آقا ما امید داریم به خدا، امید بی حساب و کتاب، امیدی که معناش واقعا امید نیست. امام علیه السلام فرمود کذبوا لیسوا لنا بموالین. آقا دروغ میگن، اینا دوستان ما نیستن. دوستان ما کسانی هستند که من رجا شیئا عمل له و من خاف من شیئا هرب من. تو اگر واقعا از خدا میترسی، ترس باید ظهور داشته باشه. اگر واقعا از به خدا امید داری، امید باید در کارهای تو پیدا باشه. تو چطور هیچ عملی انجام نمیدی، هیچ خوبی انجام نمیدی ولی امید داری، هیچ گناهی رو ترک نمی کنی ولی خوف داری؟ این که شدنی نیست. خوف و رجا باید در زندگی انسان جاری باشه، صرفا یه جمله اعتقادی نیست، بگی من انسانی هستم به خدا امیدوارم، این که نشد، یا من از خدا میترسم، این نیست. خوف و رجا در عمل است. امید داشته باش، یعنی اونجایی که همه راه ها بسته شد تو ناامید نباش. خدا هست، خدا که محدود به این راه ها نیست، خدا قدرتش فوق همه قدرت، این میشه امید. خوف هم یعنی بترس، بترس همه مردم تو رو تشویقت کنن، اگر خدا اراده کند تو را ذلیل کند، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده خدا رو بگیره. با خدا ائتلاف کنیم، با خدا رفیق باشیم، وگرنه دیگران برای ما کاری نمی کنن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 82 یه نکته بسیار زیبایی راجع به خوف از خدا داره. بعضی وقتا بحث خوف رو که مطرح میکنیم، یه عده میگن آقا مگه خدا ترسناکه؟ یا یه عده در ذهنشون از خدا یک موجود وحشتناک ساختن که از این خدا باید ترسید. حقیقت اینه که خدا ترسناک نیست، خدا خیلی مهربانه. ارحم الراحمین است، اکرم الاکرمین است، اجود الاجودین است. اصلا بهتر از او، خوبتر از او، مهربانتر از او قابل تصور نیست. نه اینکه وجود نداره، قابل تصور نیست اصلا. خب پس چرا باید از خدا بترسیم؟ ترس از خدا به چه معناست؟ در حکمت 82 حضرت فرمود اوصیکم به خمسن، من شما را به 5 مطلب توصیه میکنم. اگر شما سوار شترهایی بشوید، بیابانهای خشک و بی آب و علف را در مدت زمانهای طولانی برید 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 برای رسیدن به هر کدام از این 5 جمله، ارزش داره، میارزه که شما سختی ها را بکشید و به این 5 جمله برسید. حالا این 5 جمله چیز؟ فرمود 1 لا یرجون احد منکم الا ربه، جز به خدا به هیچ کسی امید نداشته باشید. این بحثم اینجاست. 2 ولا یخافن الا ذنبه، از هیچ کسی جز گناه خودت نترس. معنای خوف از خدا این نیست که خدا وحشتناک است. خدا ما را به خاطر اعمال زشت خودمون مجازات میکنه. او منتقم است، او عادل است. میگه چرا ظلم کردی به خودت؟ من عادلم، من باید تو رو تأدیبت کنم، تربیتت کنم. لذا لا یخافن الا ذنبه، از هیچ کسی جز گناه خودمون نترسیم. خدا هم اگر به معنای ترس و خوفه، یک بخشش اینه که انسان از گناه خودش بترسه، یک بخش شدت عظمت خداست، اون عظمتی است که هر کسی را به کرنش و خضوع وامی دارد. یک ترسی در وجود انسانه، وگرنه خدا ترسناک نیست. خب پس تا اینجا معنای جمله دوم، مطلب دوم حضرت، و من خاف امنه، کسی که از خدا بترسد به یک امنیت آرامشی میرسه. برای این جمله یک معنای دیگری هم قابل تصوره. تا اینجا گفتیم کسی از خدا بترسد به ایمنی میرسه، ولی معنای دوم دیگری هم قابل فرض است. اگر کسی اهل ترس یا به تعبیر احتیاط باشد، این به امنیت میرسه. این که انسان تهور داشته باشه، بیباکی داشته باشه، بی حساب و کتاب دل به دریا بزنه، خب این معلوم نیست آخرش چی میشه. خسارت میکنه، ضرر میکنه، دلهوره به وجود میاد، محاسبه نکرده وارد معامله بشی، وارد یه مسیری بشی، همش ترسه، همش دلهوره است. ولی اگر کسی که اهل ترس، ترس به معنای احتیاط باشه، به امنیت میرسه. کسی که کارها را عاقلانه انجام بده، ترس و احتیاط و عقلایی رو در دستور کار داشته باشه، این حتما آرامش بیشتری داره. در حکمت 181 هم حضرت فرمود ثمرت التفرید الندامه و ثمرت الحزم السلامه. تفرید و کوتاهی کردن پشیمانی دارد، حزم دوراندیشی، احتیاط باعث سلامتی است. پس معنای دوم این شد: یک، خدا، اگر از خدا بترسی به ایمنی میرسی. دو، اگر یه مقداری عاقلانه رفتار کنی، احتیاط‌های عاقلانه رو در نظر بگیری، حتما یک سلامت و آرامشی برای تو وجود خواهد داشت. و سومین بخش حکمت 208 نهج البلاغه، اول فرمود اهل محاسبه باشید، دوم فرمود از خدا بترسید تا به ایمنی برسید، بعد فرمود و من اعتبر ابصر، کسی که از روزگار عبرت بگیرد به بصیرت میرسد، و من ابصر فهم، کسی که بصیر شد فهیم میشود، و من فهم علم، و کسی که فهمید عالم می شود. حالا یه توضیحی عرض می کنم خدمت شما. ببینید، صحبت از عبرت از اینجا، عبرت یعنی عبور از گذشته به حال. فرعون ها عین الفراعنه و ابناء الفراعنه، عین الامالقه و ابناء الامالقه. فرعون ها رو دیدید، قارون ها رو دیدید، خوب ها و بد های تاریخ رو دیدید. خب درس عبرت بگیرید. عبرت یعنی از گذشته عبور کن، بیا به امروز در زندگی خودت اون مسائل رو پیاده کن. اگر کسی از تاریخ عبرت گرفت، این بینا می شود. بینایی و بصیرت در مقابل بصر است. ما یه بصر داریم، الحمدلله هممون بیناییم، چشم داریم و میبینیم، ولی بصیرت یعنی پشت ماجرا رو دیدن، اون چیزی که دیگران نمیخواهند تو ببینی، پنهانش میکنن، مخفیش میکنن، تو اون پشت پرده ها رو هم ببین. این بصیرته. تو اگر تاریخ خوانده باشی، تو اگر اهل عبرت باشی، تو اگر گذشته را با حال تطبیق بدی، ویژگی که هست بصیرت پیدا میکنی. انسان بصیر میشه، گول نمیخوره، هوشیار میشه، چشمش باز میشه، اجازه نمیده دیگران با او بازی کنند. عبرت انسان را به بصیرت میرساند، بصیرت انسان را به فهم میرساند، و فهم انسان را به علم میرساند. در این بخش یه اختلافی است، یه بگو مگو است بین شارحان نهج البلاغه. میگن آقا تا الان حقیقت ما هر چی صحبت میکردیم میگفتیم فهم و علم، اینها رو مترادف با هم میگرفتیم. انسان فهمیده ایست یا عالمی است، اینا در یک معناست، خیلی تفاوت نداره. ولی حضرت اینها رو در استمرار هم، ادامه هم ذکر کرد. انسان بصیر فهیم میشود، فهیم عالم میشود. معلومه بین فهم و علم فرقه. خب اینجا بحث شده که تفاوت فهم و علم چیست؟ پاسخهای متعددی گفته شده. اگر دو تا جواب بخوایم بدیم، بعضی ها گفتن فهم مرتبه دانستن است، علم مرتبه ظهور و بروز پیدا کردن. ما خیلی چیزها رو میدونیم، ولی این دانستن به نتیجه نمیرسه، عملیاتی نمیشه. آنچه را میدانیم بهش میگن فهم، آنچه را که عمل میکنیم بهش میگن علم. علم یعنی ظهور و بروز، فهم یعنی صرف دانستن. ابن ابوالحدید میگه فهم مقدمه است. یک نظر دیگر نظر ابن ابوالحدیده. ابن ابوالحدید میگه فهم مرتبه مقدمات است، یعنی انسان یک چیزهایی را بداند، ولی علم مرتبه نتیجه است. اول را میگن فهم، آخر و نتیجه رو میگن علم. ایشون حالا اگر بخوایم در قالب مثال بگیم، میگه انسان عبرت پذیر به یک بصیرتی میرسه که مقدمات را میفهمد. عبرت یعنی همین دیگه، یعنی شما دیروز را، تاریخ را، زندگی گذشتگان رو دیدی، الان میتونی یک مقدماتی رو کنار هم بگذاری. به این میگن فهم. آدم فهیمیست یعنی میتونه آقا این ماجرایی که داره برای من پیش میاد با اون ماجرایی که در فلان جا دیدیم شبیه به همه. این شد فهم. ولی علم یعنی فهم، یعنی آینده را دیدن. یعنی شما بیا برای این که به سرگذشت پیشینیان دوچار نشی، طوری برنامه ریزی کن که آخر و عاقبتت خوب بشه. آینده را برای خود تصویر کردن، یعنی عملیاتی کردن رو بهش میگن علم. پس فرق فهم و علم این شد که فهم مرتبه مقدمات است، فهم مرتبه دانستن است، علم نتیجه است. علم اون عملیاتی است که انسان بر اساس دانسته‌هاش انجام میده. حضرت فرمود اگر کسی عبرت بگیرد از تاریخ، این آرام آرام چشم بصیرتش باز میشه، حقایق عالم رو میفهمه، آنچه را که دیگران نمیبینند او با چشم بصیرت میبینه. کسی که بصیرت پیدا کرد فهم پیدا میکنه، این دیگه متوجهه الان این بازی که دشمن شروع کرده میخواد به کجا برسه، دنبال چه چیزیست. درست هدفش رو پنهان میکنه ولی میفهمه این الان فلان شعار را میده ولی دنبال یه چیز دیگه است، میخواد فلان کار رو بکنه. و در پایان علم است، یعنی من در مواجهه با این دشمن چه کنم، آنچه را که میدانم چگونه اجرا کنم که از او ضربه و صدمه ای به من وارد نشه. این حکمت 208 نهج البلاغه. ولی یک نکته پایانی هم عرض کنیم، شبیه این جمله را امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام در کتابی در از کتب احاد حدیثی ما داره، مرحوم مجلسی هم در جلد 75 بهار نقل میکنه. چون یه مقداری مفصل تر از جمله نهج البلاغه است، من این رو خدمت شما تقدیم میکنم. قال الرضا علیه السلام، امام هشتم فرمود من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر. کسی که محاسبه کند نفسش را، این سود میکنه، و کسی که غفلت کند از محاسبه ضرر میکنه. و من خاف امنه و من اعتبر ابصره و من ابصره فهمه و من فهمه علمه. اینن همین جملاتی که جد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام فرمود. بعد اینجا یه اضافاتی داره، حضرت فرمود و صدیق الجاهل فی تعب. اگر با انسان جاهل دوست شدید همش در تعب و رنج و گرفتاری هستید. با عاقل دوست بشید، با احمق، با جاهل دوست نشید. جاهل میخواهد به شما خیر برساند، ضرر میرساند، همش شما رو در گرفتاری قرار میده. و افضل المال ما وقی بهی الارز، بالاترین مال و ثروت آن است که آبروی انسان رو حفظ کنه. بعضی ها آبروشون رو میگذارن تا به دنیا برسن، بعضی ها مال را خرج میکنن تا آبروشون حفظ بشه. حضرت فرمود مال درست و حسابی اون مالیست که حفظ آبرو کند، ارزش های تو رو برات نگه داره. و المؤمن اذا غضبه لم یخرجه غضبه عن حق و اذا رضیه لم یدخله الرضا فی باطل. مؤمن واقعی کسی است که اگر عصبانی شد فحاشی نمی کنه، کفر نمیگه، بددهنی نمیکنه، کار حرام انجام نمیده. اگرم خیلی خوشحال بود نمیگه شب عروسی یک شب هزار شب نمیشه، حالا که ما خوشیم بذار هر گناهی خواستیم بکنیم. غضبناک شد حرام مرتکب نمیشود، خوشحال شد و مسرور بود حرام مرتکب نمیشود. و اذا قدره لم یأخذ اکثر من حق، و مؤمن واقعی کسی است که اگر قدرت پیدا کرد، اگر توانایی داشت و اگر حکومت و مسئولیت داشت، بیش از حق خودش چیزی نمیگیرد، با اینکه میتونه، با اینکه شرایط داره، ولی مرتبه ایمان مرتبه ای است که جلوی او رو میگیره مرتکب کار خلاف نشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما رو موفق به انجام این فرمایشات کنه. همه ما انشاءالله اهل عبرت و بصیرت و فهم و علم باشیم و سهم ما، رزق ما از معارف علوی روز به روز بیشتر باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.